أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بحثمون درباره وصیت امیر المؤمنین به فرزند دلبندش امام حسن مجتبی علیه السلام بود که بعد از بازگشت از صفین در محلی به نام حاضرین یا حاضرین که محلی از شامات به شمار می رفت، این وصیت رو حضرت در واقع به همه جوانان ارائه کردن. جناب ابن میثم رضوانات علیه این وصیت رو در 10 بخش تقسیم کرده. بخش اول این فقرات آمده: من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر عزام للدنيا الساكن مساكن الموتى الضائن عنها غدا الى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك غرز الاسقام رهينه الايام ورميه المصائب و عبد الدنیا و تاجر الغرور و غریم المنایا و اسیر الموت و حلیف الهموم و قرین الاحزان و نصف الافات و سریع الشهوات و خلیفت الاموات. 7 وصف درباره پدر و 14 وصف درباره فرزند، که ظاهر این اوصاف فرزند رو که میبینیم اوصاف بدبینانه است، ولی این اوصاف بدبین ناظر به انسانه. برای انسان طبیعتی دارد، حضرت داره طبیعت انسان به ما و انسان رو مورد خطاب قرار میدهد. طبیعت انسان اینه که قرآن میفرماید خلق الانسان ضعیفا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا کان الانسان اکثر شيء جدلا. طبیعت انسان اینه. طبیعت انسان گرفتار غفلت است. السال المعمل مالا یدرک، السال که سبیل من قد حلک، غرز الاسقام. طبیعت انسان اینه، چون گرفتار غفلت انسان، هم غفلت از خیشتن، هم از غفلت از عواقب عمل، هم غفلت از عظمت خدا، هم غفلت از این که این عالم ظاهری دارد و باطنی دارد. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. غفلت از دنیا که دار مرر دار ممر هست، نه دار مقر. امیرالمومنین میفرماید الدنیا دار و ممر لا دار و مقر، گذرگاهه، عبورگاه، نه جای ماندن. بعد فرمود و ناسو فیها رجلان، مردم در دنیا دو دستند، یا رجلون باع فیها نفسه و فاوبقها، یا خود رو می فروشد و به تباهی می کشاند، و رجلون ابتاع نفسه و فعتقها، یا دیگر، یا رجل دیگر، انسان دیگر، منظور از رجل اینجا انسانه، انسانیه اینه که خود رو میخرد و آزاد میکند، از نفس اماره آزاد میکند، از شیطان آزاد میکند، گرفتار اسیر نفس اماره و شیطان نمیشود. خب پس چه کار باید کرد حالا که این ویژگی ها رو طبیعت انسان دارد؟ حضرت در بخش دوم میفرماید اما بعد فان فی ما تبینت من ادبار دنیا عنی و جموع در علی و اقبال آخرت الی ما یزعنی عن ذکر من سوا. میگه اون چه از پشت کردن دنیا از من، سرکشی روزگار بر من، روی آوردن آخرت به من آشکار شد، هر 60 سال بیش از 60 سال از عمرم گذشته، میدانم چه خبر است در دنیا، چه خبر است آخرت، چه خبر است. من اینها رو که دیدم به این نتیجه رسیدم که یک احتمامی ببرزم و بیام و خلاصه دست تو رو بگیرم، چون مصیبت تو برای من مصیبت است، درد تو رنج تو برای من درد و رنج است. اضافه کتبت الیک کتابی هازا مستظرن بی ان انا بقیتو الکه فنیتو، چه باشم چه نباشم این وصیت نامه رو دارم برای شما میگم تا خلاصه بتوانید به این تکیه کنید و از این اوصاف 14 گانه انسانی نجات پیدا کنید، در امان بمانید. در بخش سوم ابن میثم این قسمت بخش سوم ذکر کرده، فانی اوصی که به تقوی الله ای بنیه و لزوم امری. خب بعد اولا ای فرزند من تقوای الهی رو پیشه کنی، امر الهی ملتزم باشی، و امارت قلب که به ذکره قلب رو باید بسازی، آبادانی قلب، قلب رو آبادان کنید. با چی؟ با ذکر خدا. اذکر الله ذکرن کثیرا. دیگه چی؟ ولی اعتصام به حبله، اعتصام به حبل الله المتین. احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوه بالیقین و نوره بالحکمه. حالا حکمت چیست دوستان؟ آیات سوره اسراء رو و آیات سوره لقمان رو یه بار ببینید مجدد، بارها خونده اید. ببینید اقامه نماز جز حکمت است، احسان به والدین جز حکمت است. خلاصه از توحید و اعتقاد توحیدی گرفته تا عمل و خدمت به خلق و احسان به والدین، اینا همه جز حکمت. حکمت هم جنبه نظری دارد هم جنبه عملی دارد. توصیه های دیگر حضرت فرمود اعمل بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک، تا رسیدیم به اینجا که فرمود و الجع نفسک فی الامور کلها الى الهک. اینجا رسید بحث ما. حضرت می فرماید که خطاب امام حسن مجتبی علیه السلام، الجع نفسک فی امورک کلها الى الهک فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كَهْفٍ حَرِيزٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ. الجع از ریشه الجاع گرفته شده به معنای پناه بردن. الجاع یعنی پناه فرستادن، پناه فرستادن. اینجا هم که می‌فرماید الجع یعنی پناه بده نفست را، واگذار نفست را در همه امور، فل امور کلها. در بعضی نسخه فی امور که کلها، یعنی همه امورت، چه امور مادی، چه امور معنوی، چه امور فردی، چه امور اجتماعی، امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هر امور خانوادگی، همه امورت را واگذار الهه، واگذار به خداوند سبحان، به پروردگارت به سپار. خب اگر چنین کنید، فانکه تلجئها الى کهف حریز. کهف به معنای غار وسیع، اصحاب کهف رو که میگن اصحاب کهف، چون در یک غار وسیعی سکنا گزیدن. اینجا حالا به معنای پناهگاه، تلجئها الى، ضمیر تلجئها ها هم برمیگرده به نفس، یعنی تو تلجئها، تلجئها نفست خودت را، الی کهف حریز. کهف یعنی پناهگاه، اینجا حریز یعنی حفظ کننده، از ریشه حرزه که میگم مثلا حرز امام جواد و همراه داشته باشی، یعنی حفظ کننده است. توجه دارید. فانکه تلجئها الی کهف حریز، تو پناه میدهی نفس خودت، اگر نفس خودت رو به حق تعالی واگذاری، در واقع یه پناهگاه مطمئنی، یک مانع عزیزی، مانع عزیز یعنی عزیز، یعنی نفوذناپذیر. ارضون ازاز یعنی زمینی که نفوذناپذیر است. در واقع یه منع کننده بسیار محکم، یک مانعی، یک سنگری شکست ناپذیر سپرده ای. فانک ترجعها، یعنی پناه دادی، سپرده ای نفس خودت را به یک پناهگاهی حریز و حفظ کننده و یک مانعی شکست ناپذیر و محکم. این همه معنای توکل به خداست. توکل به خدا داشته باشید، امور رو به خدا وا بگذارید. این الج نفسک فی الامور کلا معنای توکله. و توکل به معنای نفی تدبیر نیست، چون فرمودن عقل یعنی تدبیر. انسان عاقل انسان مدبر است. این که بگه حالا ما بذاریم مثلا فرض کنید تو حکمرانی تغذیه، حالا ببینیم چه میشود، این مرغدارا میتونن مرغ تولید کنن، نمیتونن، گاودارا میتونن شیر تولید کنن، نمیتوانن، ما توکل کنیم به خدا ببینیم چه میشود، آیا اینا دان دارن، علوفه دارن، ندارن. این مقصودی نیست. آقا تو همین موقعی که دارید تدبیر میکنید، اطلاعات و آمارها رو در میارید ببینید چند تا مرغ دارید، دارید چند تا دام دارید، دارید چند تا گاوداری دارید، نیازهای مردم چقدر، جمعیت شو چقدر، روزی چند لیتر شیر نیاز دارن، روزی چقدر چند کیلو مرغ و گوش نیاز دارن، آمارها رو که در آوردید، برنامه ریزی کردید که چقدر مثلا مرغ وارد بشه، چقدر ذرت وارد بشه، چقدر دان درست بشود، چقدر فلان و همون، همه این کارا رو که تو انجام دادی، همه اینا ذیل توکل الهی است. چون خدا بهت عقل داده، خدا بهت قدرت تدبیر داده، خداوند سبحان بهت توان فکر کردن و اندیشیدن و برنامه ریزی داده. اگر یه وقت مثلا مسئولین وزارت کشاورزی بپرسید آمار مثلا فرض کنید مرغداری در کشور چقدره، مثلا ندانن، که دارن میدانن، فرض کنید بگیم خب حالا علتش چیه که کمبود مرغ هست؟ اکثر مشکلات مرغدارا دو چیزه، یعنی دو تا مشکل عمده دارن. یه مشکل اینه که تو هر شهری میری، هر استانی میری، یه قدرت مرغدای دستی دو نفره، سه نفره. خب توسعه بدید. چرا اجازه نمیدید دیگران به تولید بپردازن؟ شما که نیاز دارید، شما که مرغ وارد کشور میکنید. چه مافیایی پشت این است که اجازه نمیدهن دیگران در تولید مشارکت کنن؟ این یک مانع. مانع دوم کمبود دان برای مرغ هاست. عمده از این، چون هر این دان طیور معمولا 7-8 تا بخش داره که و جزء داره که یکیش مهمترینش هم ذرته. ما تولید اندازه کافی ذرت نداریم که اونم خودش قصه ایست. خب دان ذرت رو وارد کشور بکنید، درست توزیع بکنید، نظارت بکنید، ببینید مرغ تو کشور کم میشه. و این کارها رو با الجاء به خداوند سبحان انجام بدید. خیال نکنید تدبیر خودته، تلاش خودته. بابا همین الان که داری حرف میزنی، لحظه به لحظه خداوند داره بهت افاضه میکنه. یه لحظه خدا اراده کنه، یه دفعه یه لخته ریز خون میتونه سکته مغزی و قلبی بهت بده. از انسان ها مگر حیاتشون دست خودشون هست؟ هر لحظه انسان ممکنه به هر حال گرفتار بشه و بیماری های عجیب غریبی که میاد میره. و توکل زائیده ایمان به توحید افعالی است. اگر کسی توحید افعالی داشت، که توحید افعالی هم خودی زائیده توحید ذاتی و صفاتی است، اگر کسی توحید افعالی داشت، توکل به خدا هم داره، توکلش بالا. پس توکل نفی تدبیر نیست. با تدبیر و عقلانیت توکل داشته باشید. تو گرفتار غرور نشید، غره نشید، گرفتار غفلت نشید. این توکل، این الج نفسک فی امورک کلها الی الیک، برای این که انسان گرفتار غفلت نشود. بعد کنار این توکل اخلاص رو مطرح میکنه و اخلص فی المسئلت لربک، در مسئلت، اینجا یعنی خواندن، طلب کردن، اونجایی که پروردگارت رو طلب میکنی، میخوانی و دعا میکنی، در این دعا کردنت اخلاص داشته باش. فإن بیدی العطا والحرمان، همه چی دست اوست، هم بخشش و عطا دست اوست، هم حرمان و نقمت ها دست اوست، همه چی دست اوست. از خدا تقاضا که میکنی، تقاضای مخلصانه بکن. مسئلت و تقاضای از پروردگارت را مخلصانه بخواه، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله. یعنی انسان هم باید توکل به خدا داشته باشد، هم اخلاص در عمل، چون بدترین نوع شرک ریاکاری است. کل ریا ان شرکان انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله. امام صادق علیه السلام میفرماید هر ریایی شرکه، کسی که کارشو برای مردم انجام میده، برای که مردم بهش میگن باریکلا احسن، دست در نکنه، رأی بهش بدن، برای مردم، کان ثوابه علی الناس، ثوابش هم بر مردمه. فردا روز قیامت بعد بگه خدایا من این کارو کردم، خدا فرماید بر مردم نیت این بود که برای مردم انجام بدی، نیتت خدا نبود. توجه، برای اعتبار، برای مردم هم نیست، در واقع این افراد برای دنیاست. اما کسی که عملش رو برای خدا انجام میده، ثوابش بر خداست. خدمت به مردم هست ولی برای خداوند سبحان، نیت الهی دارد. یه خدایا من یک ابزاریم، این قدرت و این مسئولیت رو به من دادی، به مردم خدمتی بکنم، توان رو به من دادی مردم خدمتی بکنم، ولی برای رضای تو دارم این کار انجام میدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیت الله عظما شیخ مرتضی حائری یزدی، فرزند آشق عبدالکریم حائری، میفرمود از ایشون من با واسطه نقل میکنم، میفرمود که من تونستم به این درجه برسم، خودسازی بکنم، که اگر کل دنیا مدهم کنن تأثیری بر من نداره، اما اگر یه وقت نقدی کنن، چیزی کنن، چرا ناراحت میشم. این جهت رو نتونستم خودم بسازم. اما مرحوم آیت الله عظما قاصد احمد خانساری که در تهران بودن و از مراجع تقلید بودن، ایشون اگر کل دنیا مدحش کنن یا کل دنیا ذمش کنن، بر او تأثیری نداره، نه ناراحت میشه، نه خیلی مثلا به خود خوشحال بشه که دارن همه مدحش میکنن. انسانی که توکل به خدا داشته باشه، اخلاص داشته باشه، براش دیگران مهم نیستن، مهمن، اما در مسیر الله مهمن. بعد و اکثر الاستخاره، بسیار و بسیار از خدا خیر و نیکی رو طلب کن. استخاره یعنی طلب خیر کردن، از خدا طلب خیر بخواید، بگید خدایا انشالله خیر است. هر اتفاقی افتاد بگوید انشاءالله خیر است. در اتفاقات خیر ببینید. این استخاره، استخاره همین مردم که قرآن باز میکنن، وقتا تفعالی میکنن و از قرآن مثلا مشورتی میگیرن، مال بحث دیگری است، روایاتی دارد، در حال روشی دارد، بعضی روش استخاره هم بسیار بسیار دقیقه و بعضی روش ها نه، در حال اون دقت لازم رو نداره. اما اینجا منظور از استخاره، این استخاره متعارف مردمی نیست، منظور از استخاره در واقع استخاره، عرض کنم خدمتتون، معنایی است. یعنی در همیشه نسبت به خداوند سبحان طلب خیر بکنی. پس هم توحید بخش، هم توکل، هم اخلاص، اخلاص هم نه فقط وقتی گرفتارید اخلاص داشته باشید. در آیه 65 سوره انفال می‌فرماید فاذا رکب فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. اینطور نباشید که وقتی سوار کشتی میشید مشکلی پیش میاد، سوار هواپیما میشید مشکلی پیش میاد، اخلاص قصد قربت، اما وقتی به خشکی رسیدید، وقتی به زمین رسیدید، وقت شروع کنید دوباره به شرک ورزی. در آیه 32 سوره لقمان هم این بیان آمده است. پس یک، توکل، دو، اخلاص، سه، استخاره، طلب خیر از خداوند کردن و خلاصه خیر از خدا بخواهید و خیر ببینید از فعل الهی، فعل الهی رو شر نبینید. بعد عرض کنم خدمت شما، میفرمد و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنها صفحا. وصیتم رو امام حسن مجتبی، وصیتم رو خوب بفهم، تفهم وصیتم، فهم داشته باشه صد وصیت. ولا تذهبن عنها صفحا، از اون روی مگردان، اعراض نکن، یعنی لا تذهبن عنک صفحا. صفح در اصل به معنای جانبه، عرض کنم معنای مصدرش این رویگرداندنه، صرف نظر کردنه. دیدید کتاب رو صفحه صفحه میزنید، اینجا اصطلاح میگن تصفح کردن، تبرق کردن یعنی پاره پاره کردن، تصفح یعنی صفحه صفحه زدن، یعنی مثلا از این صفحه روی بر میگردانی، صفحه نظر میکنی صفحه بعدی. درست، البته گاهی قد به معنای عفو و اینا هم به کار رفته، معانی خاص مختلفی داره. اینجا مقصود این است، لا تسعبن انکسب، یعنی سرسری نگیر این وصیت من، هم خوب درکش کن هم سرسری نگیر. فان خیر القول ما نفع، به تحقیق برترین و بهترین قول و سخن اونیست که فایده بخشه. ما نفع یعنی دانش نافع باشد، علم نافع باشد. و علم بدون که انهو لا خیر فی علم لا ینفع، خیری در علم غیر نافع وجود ندارد. و لا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، نه تنها خیری در علم غیر نافع نیست، بلکه اصلا لایق نیست و سزاوار نیست که علمی که سودی نمی بخشد انسان فرا بگیرد، یعنی خودشو به زحمت بندازه تا اون علم غیر نافع رو یاد بگیرد. توجه دارید پیامبر اکرم فرمود ذاک علم لا یضر من جهل ولا ینفع من علم. یه چیزایی هستن که کسی اونا رو نداند زیانی نمیبیند، اگر بداند هم سودی نمیبرد. دقت کنید نفرمود علم زار، بعضی علوم ممکن زار نباشن اما نافع هم نباشن. علمی که نافع نیست نباید سراغش رفت، علم زار که به طریق اولا باید ازش پرهیز کرد. توجه دارید، مثلا فرض کنید علم سحر، بعضی اونا علم سحر یاد میگیرن تا به دیگران ضرر بزنن، خب علم زاره. یه وقتی کسی میگه نه حالا من برم یه علوم علم شعبده بازی و نمیدونم سحر و اینا رو یاد بگیرم، نمیخوام هم ضرر بزنم، خب این نفعی هم برات نداره، علم لاینفعه. بعد یه وقتی کسی علم سحر رو یاد میگیره تا جلو علم سحره، یعنی سحر دیگران رو که آسیب میزنه جلو اون رو بگیره، خب بله از اینجا میشه علم نافع. و حالا درسته در روایت هم داریم که انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهن فهو فضل. علم رو سه چیز، بقیه رو غیر از این سه چیز رو فضل دانستن. یکی آیت محکمه، نشانه های محکم و روشن و واضح. حالا گفتن اینا عقاید خدا، مبدا و معاد خداشناسیه. او فریضتون عادله، که بعضی به علم احکام و واجبات و محرمات اینا نسبت دادن. او سنتون قائمه، که امور اخلاقی هست، سنت ها هست. حالا البته فریضه و سنت معانی مختلفی داره، فکر کنم شش معنا سنت داره. اینجا زارن فریضه یعنی واجباتی که شارع خداوند سبحان بیان کرد، سنت یعنی واجباتی که پیامبر اکرم بیان کرد. یا اینطور بگیم، فریضه تمام آنچه خداوند سبحان بیان کرده، سنت تمام آنچه که پیامبر بیان می کند. سنت نبوی که متاسفانه در صدر اسلام برای اینکه به بهانه اینکه قرآن حفظ بشود سنت پیغمبر رو تعطیل کردن، در حالی که سنت پیغمبر شارع فریضه عادل است. سنتون قائمه شارح فریضتون عادل است. مگر تحریف فقط از سنخ تحریف به زیادت یا نقیصه است که آیه کم کنن یا آیه اضافه کنن؟ خب یکی از تحریفات تحریف معنایی است. سنت ابن نبوی جلو تحریف معنایی رو میگیره، و علت این که اسرائیلیات آمدن و برداشت های نادرست از قرآن شد به خاطر اینه که سنتون قائمه رو کنار گذاشتن. خب حالا عرض کنم خدمت شما، این سه دسته علومن، بقیه هم فضله. فضیلت ابن داره انسان فرا بگیرد، یه چیزایی هست که انسان اگر فرا بگیرد یه استفاده نفعی درشون هست. اما بعضی چیزا علوم هستن زارن، مثل همین سلاح های شیمیایی، مثل همین بمب اتم، زارن. توجه دارید بعضی علوم هم که نافع نیستن. ببینید عزیزان، یه وقت نافع و غیر نافع یا زار وصف علم، علم زار، علم نافع. مثلا علم پزشکی علم نافع، علم مثلا بمب اتم علم زار، علم مثلا فرض کنید سحر علم غیر نافع. یه وقتا این نافع وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی عالم با اون علم نفع یا ضرر میبره. در این صورت قصه خیلی فرق میکنه و پیچیده تر میشه. گاهی اوقات در این صورت علم قرآن و علم عرفان و علم برهان میشود علم زار. یه وقتا اگر کسی این علوم رو فرا گرفت، گرفتار غرور شد، تکبر شد، خودخواه شد، اوج پیدا کرد و انا ربکم الاعلا گفت، همین علمی که نافع بود برای این عالم می شود زار، برای این عالم می شود غیر نافع. و وقتی اینجا می فرمد و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، او مقصود امیرالمومنین به نظر من هم علمی است که نافع است، هم علمی که برای عالمش نافع است. لذا فرمودن العلم هو الحجاب الاکبر، نه اینکه علم به ما هو علم حجاب است، نه، علم که نور یغذف الله بی قلم یشا، از آن جهت حجاب است که انسان با این علم خودخواه بشود، خدا رو نبیند. خیال کن چه تو اصطلاح یاد گرفته، چه کلمه فلیده، مثلا بقیه همی چی حالیشون نمیشه، فقط هرچی از خودش میفهمه. بعضی اینطوری هم دیگه اصلا نقد پذیر نیستن، تحمل شنیدن آرا دیگران رو ندارن، وقتی میخوان دیگران نقد کنن توهین میکنن، تخریب میکنن. باور کن عزیزون، من بعضی از عالمان با افراد واقعا با استعداد از نزدیک دیدم، به خاطر همین عجب و غرور و تکبر علمی که داشتن زمین خوردن. یک کسی بود که الان خارج از کشور نشین شده، وقتی مثلا ملا صدرا میخواد نقد کنه یا میخواست مثلا ابن سینا رو، میگو این حرفی که ابن سینا اصلا نفهمیده چی گفته، این ملا صدرا اصلا این بحثای فلسفی متوجه نشده، شروع میکرد کلی تخریب مثلا ملا صدرا یا ابن سینا یا شیخ اشراق میکرد، بعد گفت اما من نظرم این است. این منه پدرش رو در آورد، نابودش کرد. توجه دارید اینه که انسان خیلی باید مراقبه باشه. علم نوره، ولی یه وقت همین علم نور برای اون عالم میشه حجاب اکبر. بعد حضرت میفرماید که ای بنیه پسرم، اینی لما رأیتونی قد بلغت سن و رأیتونی از داد و وهن. میگه وقتی من دیدم یه سنی رسیدم، روش کردم، یعنی سنم بالا رفت و وهن و سستی در وجود خودم یافتم. دیگه آدم پیر که میشه برای ضعیف میشه، توانایش گرفته میشه. توجه ده، من یادمه در دوران جوانی که دانشگاه شهید بهشتی درس میدادم، سالای 73 بود اون موقع، یا دانشگاه علامه طباطبایی، مثلا تا همه سن 28 سالگی بودم. باور کنید گاهی اوقات دو روز روزی 10 ساعت درس میدادم، بعد روزای دیگه هم تو حوزه همینطور درس میدادیم، تحقیق میکردیم، اینو میشنیم. و اصلا درس آخرین درسی که میدادم با اولین درس من به لحاظ بیان و حوصله و توان فرقی نداشت. اما الان نمیتونیم، انسان سن که بالا میره به هر حال ضعیفتر میشه. میگه من وقتی این وضعیت سنی خودم را و سستی و ضعف جسمی خودم رو یافتم، با در تو به وصیتی الیک، حالا اون سفارش رو حضرت همی کرده، دوباره حضرت میگه چرا دارم وصیتت میکنم، چرا دارم سفارشت میکنم. چون دوستان میدونین این جوان ها، مقصد جوان های امروزه، تا میخواد نصیحتش کنی میگه آمد میخواد نصیحتم کنی، میخواد سفارش کنی، میخواد موعظه کنی. خیلی جالبه، از عجیب موعظه گریزم. توجه داریم. حالا چرا این اتفاق افتاده باید واقعا بررسیش کنیم. حالا حضرت فرمود من وصیتت کردم، سفارش ها و نصیحت ها، و الجع نفسه که فی الامور کلها الهک و امر بالمعروف تکن من اهلک، انکر المنکر بیدک، جاهد فی الله حق جهاده و صرف دید. توضیح های حضرت مکتبی که حضرت داشتن. حالا فرمود چون این وضعیت سنی خودم و سستی خودم رو یافتم، با درد و به وصیتی اله. حضرت دیگر از سن 60 سالگی گذشته، امام حسن هم حتی از سن 30 سالگی دارن گذشته دیگه، میفهمد با درد و به وصیتی اله دیگه مبادرت کردم، پیش دستی کردم که وصیتم رو به تو بگویم. و عورت تو خسالن منها قبل ان یعجل بی عجلی، و ویژگی های اخلاقی رو برای تو بیان بکنم، بشمارم قبل از اینکه عجلم فرا برسد، دون ان افضی الیک به ما فی نفسی، او ان اون قصفی رأیی، قبل از اینکه عجلم برسد یا اندیشه ام ناقص گردد، کاهش گردد، کما نقصت فی جسمی، همونطوری که جسمم نقص پیدا کرده، ضعف پیدا کرده، دیگه اون توان سابق رو ندارم، اندیشم هم ممکنه به ناقص بشه. برای انسان آلزایمر میگیره، ممکنه فراموشی، معلوماتش یادش بره، دانشی که قبلا داشته بعد کم کم فراموش بکنه. میگه حضرت میفرماید قبل ان یعجل بی عجلی، عجل فرا بگیره، اصلا من بمیرم و نتونم وصیتم رو به تو بگم، دون ان افویه الیک به ما فی نفسی، او ان اون قصفی رأیی که ما نقصت فی جسمی، یا اینکه اندیشه هم مثل تنم کاهش بیابد و اون چه در خاطر دارم ناگفته بماند، ان افویه الیک به ما فی نفسی، او یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا، یا برخی از خواهش‌های نفسانی، او فتن دنیا، فتنه های دنیا بر تو غالب بشود. یعنی یه وقتا نه، من توان گفتن دارم، اما هوای نفس جان تو رو تغییر داده. دوستان توجه کنین، امام حسن امام معصومه، ولی حضرت داره با ما سخن میگه، داره با طبیعت انسانی سخن میگه. کسی اهل بیت استثناست، ولی داره او رو مورد خطاب قرار میده که قبل از این که هوای نفس بر تو غلبه پیدا بکند، چون انسان وقتی غلبه نفس پیدا کرد و خواهشای نفسانی بر او غالب شد، خب حقیقت رو هم بشنود نمیپذیرد، لجاجت میکنه. فتنه دنیا یا فتنه های دنیا، فتنه یعنی حق و باطل طوری به هم آمیخته شده آدم دچار تردید میشه، نمیفهمه حق این طرفه یا حق اون طرفه، راه رو پیدا نمیکنه. فتکونه یعنی فانتکونه که صعب نفور. صعب نفور عرض کنم، نفور به معنای حیوان فراریه که تا وحشتی میگیردش رم میکنه. لذا انسانایی که مطلبی فرار میکنن نفور ازش تعبیر میشه. میگه اگر یه وقت هوای نفس تو رو گرفت، فتنه های دنیا بر تو تأثیر گذاشت، تو میشی که صعب نفور، مثل صعب فراری میشوی، مثل یک مرکب فراری و سرکشی میشی. برای به این جهت من شروع کردم به تربیت تو، مبادرت ورزیدم، عورت تو خصالا منها، اومدم اوصاف اخلاقی، خصال و سجایای خوب رو خدمت شما بیان بکنم، قبل از اینکه من بمیرم، قبل از اینکه آلزایمر بگیرم، قبل از اینکه ضعف اندیشه‌ای و جسمانی پیدا کنم، قبل از اینکه تو در جوانی گرفتار هوای نفس و غلبه بر هوای نفس مغلوب بشی یا گرفتار فتنه‌های دنیا بشی و که صعب نفور بشی، مثل یک مرکب سرکش بشی، توجه داری، سرکش و مغرور بشی که حقیقت بر جان تو اثری نداشته باشد، قبل از این من تو رو نصیحت میکنم، سفارش میکنم، وصیت میکنم که به هر حال جانت رو با این خصال آمیخته بکنی. بعد حضرت یک استدلالی رو ذکر میکنه، و انما قلب الحدث کالارض الخالیه، این است و جز این نیست که دل جوان، قلب جوان مثل زمین خالی است. ما القی فی آمن شیء قبلته، هر بذری در آن کاشته شود، القا بشود، قبول میکنه اون بذر رو و میپذیرد اون بذر رو. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، واقعا من یادم در دوران کودکی نوجوانی اصلا یک بار گاهی خود من یک دعایی رو میخوندم حفظم میشود، یه سوره رو میخوندم حفظم میشود. لذا حفظ قرآن در دوران همین برحال 7 سال به بعد خیلی دوری خوبی، چون 7 سال اول کودکان امیرن، نباید اونا رو به تکلف واداش، مجبورشون کرد، توجه دارید، و 7 سال اول طوری تربیت میشن که خودشون رو 7 سال دوم با انگیزه برن به حفظ قرآن بپردازن. میفرماید که فبادرتو که بالادب قبل ان یقصو و قلبوک، من مبادرت کردم به تأدیب تو قبل از این که قلب تو گرفتار قساوت بشود. و یشتغل لبوک، و قبل از اینکه لب تو اشتغال پیدا کنند، مشغول بشوند. لب و قلب اینا همون مراتبی است که قبلا اشاره کردم، نازلترین سمع و بصره که حواس ظاهری است، بعد عقل، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاد، عقل معاش، بعدش میشه لب، که وقتی عقول کامل جمع بشه میشه لب. لب یعنی خرد کامل، عقل کامل. اولول الباب به این خاطر، اولول الباب هم که اولول الباب هستن که عقلشون جامع کامل. بعد فعد، فعاد، افعده، که این عقل وقتی پختگی پیدا میکنه میشه فعاد. بعد صدر و قلبه که دو طرف پخته بشه، این نون رو وقتی عرب ظرفه میذارن یه طرفش پخته میشه میشه فعاد، فعد، و دو طرف پخته میشه میشه بهش میگن قلب. میگه قبل از این که قلب تو قساوت پیدا کنه، سخت بشود، و لب تو یعنی خرد ناب تو مشغول امور چیزهای دیگر بگردد، من تو رو شروع کردم به سفارش کردن، وصیت کردن و تأدیب کردن. لتستقبل به جد رأیک من الامر ما قد کفاک اهل التجارب بغیته و تجربته فتکون قد کفیت معونت طلب عفیت من علاج تجربه فعطاک من ذالک ما قد کنا نعتی و استبان لک ما رب ما اظلم علینا من. می فرماید تا با اون رأی قاطع با اون چیزی روی آوری که اهل تجربه در پی آن بودن و از رنج طلب و زحمت تجربه تو معاف بگردی، لازم نباشه مجدد تجربه کنی. رایگان بدون تجربه کردن تو بهش برسی، پس آنچه ما با آن رسیدیم به تو برسد و آنچه گاهی برای ما پنهان بود در گذشته برای تو آشکار گردد. میگه این تأدیبی که من به تو دارم در واقع یک رأی قاطعه، حرفایی که میزنم برای تربیت تو، برای تأدیب تو، رأی قاطعه. لتستقبله یعنی تو استقبال کنی به جد رأیه، یعنی رأی قاطع رو بهش رو بیاری. چه رأیی؟ رأیی که، رأی قاطعی که اهل تجربه در پی آن بودن که با تجربه با زحمت بهش برسن. ما قد کفا که اهل تجربه بغیته و بغیه به معنای طلب و تقاضاست، از ایشه بغیه توجه داریم. بغی ابتدا گاهی خود معنای مثبت داره، گاهی خود معنای منفی داره. باغی یعنی تجاوز از حد عدالت، تمایل به ظلم و باطل. اینجا بغیه یعنی همون طلب خیر کردن، یعنی اهل تجربه ما قد کفا که اهل تجارب بغیته و تجربته، یعنی اهل تجربه دنبالش بودن تا اونو تجربه کنن بهش برسن، امر اون امر مثبت رو و امر در واقع ارزشمند رو. توجه دارید؟ اما فتکون قد کفیت معونت طلب و عفیت من علاج تجربه. تو میگه بدون زحمت، بدون رنج طلب، بدون زحمت تجربه، خلاصه معاف شدی. بی تجربه، بدون زحمت تجربه رسیدی. مثل این که الان فرض کنید شما تو آزمایشگاه که برید میدونید کلر با سدیم میل ترکیبی داره، دیگران زحمت رو کشیدن، سالها تلاش کردن به این رسیدن، عناصر جدول مندلیف رو کشف کردن، کدومشون با کدومشون میل ترکیبی دارد، کدوم با کدوم میل ترکیبی ندارد. الان دیگه نمیخواد، مگه قرار هر چیز رو ما خودمون تجربه کنیم؟ اینکه این اشکال رو تو بعضی تعارض علم و دین میگیرن، میگن دین تقلید پذیره اما علم تحقیق پذیره. دین روحیه تقلید داره، علم روحیه تحقیق داره. نه، هم در دینداری تقلید است، هم در علمداری تقلیده، هم در دین تحقیق است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه تحقیق کنید در دین، تفقه یعنی درک دقیق، فهم دقیق از دین داشته باشید. هم در دینداری تحقیق هست، هم در علم داری تحقیق هست، در هر دو هم تحقیق هم تقلید. حالا همه کتابایی که تو دانشگاه تدریس میشود اینا همه رو تحقیق میکنن، همه رو تو آزمایشگاه میرن بررسی میکنن؟ نه، تقلید مخلدان. انیشتین گفته میگیم قبول، ماکس پلانک گفته میگیم قبول، فلان گفت. البته انسان وقتی دانشمند شد، مجتهد شد، باید تحقیق کنه، مقلدانه نباید بپذیره. بسیاری از تجربه ها رو بشر در عمرش کسب کرده، به هر حال تجربه انسان های گذشته بخشی از عمر ما هم هست، لازم نیست ما اون تجربه ها رو بریم. لذا حضرت می فرماید قبل از این که قلب تو قساوت پیدا کند و لب تو اشتغال به امور دیگر پیدا بکند، حقایقی رو در اختیارت قرار میدیم که دیگران طلب میکردن تجربه اون رو، حقایقی که رأی قاطع داره و دیگه شما لازم نیست به زحمت بیفتی تجربه کنی، طلب کنی، مفت و مجانی ما اینو در اختیار شما قرار میدیم. توجه دید. اینم عرض کنم خدمتتون این قسمت. بعد بله، بعد حضرت میفرمه فعطا که من ذالک ما قد کنا نعتی و استبان لک ما رب ما ازلم علینا من، اون چه ما به اون رسیدیم به تو برسد. اون چه تازه گاهی از ما پنهان بود بعدن بهش فهمیدیم الان برا تو آشکار میشه. دیگه علمی بهتر از این، تجربی بهتر از این آدم استفاده کنه. بعد از زن میفهمه ای بنیه اینی و این لم اکن امر تو امر من کان قبلی، فقط نظر تو فی اعمالم و فکر تو فی اخبارم و سر تو فی آثارم حتی اتو که احده. خیلی جمله جالب است. میفرمد پسرم من به اندازه گذشتگان زندگی نکردم، مثلا 1000 سال عام، 2000 سال، 3000 سال عام داشته باشم، اما در کارهای اونها نظر کردم، در اخبارشون تفکر کردم، در آثارشون سیر کردم، حتی اتو که احده، تا اینکه شدم مثل یکی از اونها. اینکه مقام اعظم رهبری تأکید میکنه تاریخ معاصر بخوانید برای اینکه بدانید نهضت ملی شدن نفت چه بود و چه شد، برای اینکه بدانید مشروطه چه بود چه شد، برای اینکه بدانید تحریم تنباکو چه بود و چه شد، برای اینکه بدانید دوره قاجار و زندیه و صفوی اینا چی بودن چی شدن، چرا اون صفویه با اون تمدن با اون عظمت که شاه عباس وقتی رفت به شمال ایران و مناطق وسیع رو در اختیار گرفت که هنوز به عنوان یک حاکم مقتدر توانمند تو مناطق شناخته شده است. توجه دارید؟ چه شد شاه سلطان حسینی پیدا شد که در رفت افاقنا آمدن اصفهان و با اون عظمت رو تصرف کردن. تو باید طوری تاریخ بخوانی، تاریخ جهان بخوانی، تاریخ اسلام بخوانی، تاریخ ایران باستان، روم باستان، یونان باستان، اونقدر از اعمال گذشتگان و اخبار گذشتگان و آثار گذشتگان اطلاع داشته باشی که گویا تو با اونا زندگی کردی. بلکه انی به من تا الی من امورم، بلکه به خاطر اون چه از کارهای اونها به من رسیده گویی با اول تا آخر ایشان زیست کردم. قد عمر تو ما اولم الی آخرم، مثل این که از حضرت آدم من زندگی کردم تا الان. تاریخ اینطوریست. متاسفانه ما گاهی خود ما ایرانی ها یه اشکالی که داریم در کنار حالا قوت های دیگری که هست اینه که زود فراموش میکنیم تاریخ رو، میبینیم جنایات آمریکا رو، میبینیم که وقتی پهلوی اول رفت تبعیدش کردن به جرم اینکه چرا خیلی دل به متفقین نداد، الان حمایت از آلمانی هم نکرد، غاصبانه آوردنش، احمد شاه رو تبعید کردن، کودتایی کردن، قدرت پهلوی اومد قاجار رو از بین برد، سال 1320 او رو تبعید کردن، انگلیسی ها برحال موندن که کیو حاکم ایران بکنن و یه نظرشون این بود که قاجار دوباره برگرده، یه نظر دیگه‌شون این بود که محمد علی شاه دولت جدید تشکیل بده، محمد علی بخشی فروغی، محمد علی فروغی حکومت جدید تشکیل بده، یه نظر قاجار برگرده، یکی از اهل قجر بیاد دولت قاجار رو دوباره زندگی کنه، یه نظر این بود نه دولت محمد علی فروغی شکل بگیر. محمد علی فروغی بهشون گفت نه هر دوتون نظر غلطه، های محمد رضا شاه رو بذارید، اینا اروپا درس خونده از شما متاثره، میپذیر حرفاتون رو، یه آدم به هر حال دنبال امور غیر اخلاقی است، میشه مدیریتش کرد. خب انگلیسی‌ها پذیرفتن، محمد رضا شاه شد پادشاه ایران، اجازه بهش ندادن تاج پادشاهی سرش بذاره تا سال 1346، یعنی 26 سال بعد از پادشاهیش تازه بهش اجازه دادن تاج سرش بذاره. تاج هم که سرش گذاشتن مگر اختیاری داشت؟ یه کارمند تو سفارت آمریکا دستور میداد به فرمانده نیروی هوایی ایران که هواپیما جنگی برن در ویتنام کمک آمریکایی‌ها بکنن. شاه خبر نداشت. یه کارمند تو سفارت آمریکا، یعنی قدرت یک کارمند در سفارت آمریکا بیشتر از شاه ایران بود. آمریکا هم این کارو کرد، انگلیس هم این کارو کرد. چرا قدر استقلال رو نمیدانی؟ چرا قدر آزادی خودمون نمیدانی؟ خب به این آمریکای دل خوش کنید نابودتون میکنن، لیبی رو سر بلای لیبی رو سر خودتون میارن. خب ممکن اینجا بعضی بگن خب این تحریما رو چه کنیم، مشکلات رو چه کنیم؟ این تحریما با عزت بردارید نه با ذلت. علاوه بر این که 70% تحریما خود تحریمی ماست، مثال زدم دیگه براتون، همین مثال، یعنی باور کن یه آدم با عرضه‌ای تو این مملکت باشه، مشکل مرغ و تخم مرغ و لبنیات و گوشت و همین نیازی اولی مردم رو خدا شاهده در عرض 3 ماه حل میکنه. اما یه آدم با عرضه‌ای باشه، مرد باشه، حلش میکنه. اما نداریم دیگه متاسفانه. آقایون مشغول سرگرم کارهای روزمره و کارتاب بازی های خودشون، حل شدنیست اینها. ایران با این همه نیروی جوان ما نتونیم مشکل تغذیه رو حل کنیم، بعد وابسته باشیم، بعد مرغی که معلومی ذبحش چطوری است وارد کشور بشه. واقعا دل من میسوزه، چون حکمرانی تغذیه نداریم عزیزان، حکمرانی تغذیه نداریم. حکمرانی یعنی سیاست گذاری، تنظیمگری، خدمات عمومی بسته است، اینو نداریم. یه تیکشو یه جا انجام میده، نتیجه‌ش هم اینه که دارید میبینید. ما 2 مرکز بزرگ دانش کشاورزی پژوهشگاه داریم در تهران، یکی در ولنجک، یکی در جاده کرج. 3000 هیئت علمی هم تا اونجا که من شنیدم داره. هر سال هم هر کدومشون یه مقاله ISI منتشر میکنه. چرا وضع کشاورزی ما اینه؟ دانششو داریم اما کشاورزی تولیدش 1/3 با همین زمین، با همین آب، با همین امکانات 3 برابر تولید رو باید داشته باشیم. من رفتم دیدم این حرفای من نیست، حرفای متخصصین فنه. چرا این دانشو زمین کشاورزی نمیره؟ چرا؟ چرا ما 5% از 100% نیاز اسانسمون داره داخل کشور تولید میشه، 95% وارد میشه. زمینای ما مملو از زمینای توانمند در تولید گیاهان دارویی است که میتواند اسانس تولید کنه. چرا نمیشه؟ چرا واردات ارجحه؟ چون اختوپوس هست، چون مافیا هست. من سالهاست دارم این تعبیر مافیا رو میگم، سالهاست تعبیر اختوپوس چند سر رو میگم، سالهاست. یعنی من موقعی که حرف رو میزدم معاصرم سفید نبود. بعضی از همین دوستان اصولگرای ما ما رو مؤاخذه میکردن، تو چرا این حرف رو میزنی؟ بعضی از این آقایون اصلاح طلب یه جور دیگه حمله میکردن، اونا یه جور حمله میکردن. بابا جون، کشور ما با حکمرانی درمان میشه، با حکمرانی اصلاح میشه. این فرمایشات مقام معظم رهبریست، ما شاگرد ایشونیم، تو مکتب ایشون درس خوندیم. حضرت میفرماید که اونقدر خلاصه ما من این سیر کردم در اخبارشون، نگریستم در کارهایشون، تفکر کردم در اخبارشون، سیر کردم در آثارشون که شدم مثل یکی از اینها. و اونقدر اطلاعات دستم آمد از اینکه گویا از اول تا آخر با اینا زیستم. فعرفت و صف و ذالک من کدره و نفعه من ورره، یعنی خالص و از ناخالص رو، صف یعنی خالص، کدر یعنی ناخالص، خالص و از ناخالص شناختم، نفع رو از ضرر شناختم. میدونم چی نفع ماست، چی ضرر ماست، میدونم چی خالصه چی ناخالص. ببینید چه امیر المؤمنینی داشتیم و امتش بر او چه کرد. فاستخلصت لك من كل امر نخيله وتبخيت لك جميله وصرفت عنك مجهوله. وقتی تونستم خالص و از ناخالص نفذ رو تشخیص بدم، برای تو از هر چیز زبده، از هر چیزی زبده اش را، زیبایی اش رو جدا کردم، مجهول او رو از تو دور کردم، زیبایی اش رو، زبده اش رو. نخیله یعنی زبده، جمیله یعنی زیبا. من نخیله و جمیله رو بهت دادم و میدم، مجهوله رو ازت دور میکنم که حقیقت در واقع برات آشکار بشه. بعد فرمود و رأیت و حیث و انانی من امر که ما یعنی الوالد الشفیق و اجمعت علیه من ادب که ان یکون ذالک انت مقبل العمر و مقتبل الدهر ذونیت سلیمه و نفس صافیه. فرمود که من همون طوری که پدر مهربانی بهترین نیکی ها رو برای فرزندش میخواد، من هم صلاح در این دیدم که بهترین نیکی رو به تو بدم. بهترین نیکی تربیت است، تأدیب است. لذا همت خودم رو بر این گماشتم، چون عمر تو رو به جلوه، داره پیش میره، روزگارت رو به جلوه، لذا دارای نیتی سالم و روح باصفایی هستی، لذا من این راهنمایی ها رو برات کردم. این تعبیر مقتبل الدهر، مقتبل یعنی آغاز شده، ابتدای هر چیزی، از ریشه اقتبال گرفته شده، این شروع کردن، ابتدا کردن. به هر حال تاریخ گذشتگان یک درس، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب. قصه های قرآن قصه کلودمنه نیست، حوادث تاریخی واقعیت هایی هستند که قرآن بخشی از اونها رو بیان کرده و ما باید استفاده کنیم و درس بگیریم. حضرت می فهمد حالا که اینه، تو هم که زونیت سلیمه هستی، عمرت داره جلو میره، زونیت سلیمه هستی، نفس صافیه هستی، لذا من شروع می کنم به تعلیم و تربیت تو شروع میکنه. اصلا اینجا باز یه سری توصیه های دیگری دارد. ببین روش تربیته که وقتی داری شما یه فرایند تربیته میکنی، حکمت تربیت را و حکمت موعظه را هم برای مخاطب توضیح بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.